ساعت 20 در ایران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. فدریکا موگرینی میگوید نمیتوان تاریخ دقیقی برای اجرای سازوکار مالی اروپا اعلام کرد. به گفته عباس عراقچی، لوکسانبورگ میزبانی سازوکار مالی بین ایران و اروپا را رد کرده است. و وزیر خارجه بریتانیا بار دیگر خواستار آزادی نازنین زاغری شد. سلام و شب بخیر به شما همراهان رادیو فردا. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر ادامه تلاش سه کشور اروپایی برای عملیاتی شدن سازوکار مالی با ایران گفته نمیتواند تاریخ دقیقی برای اجرای سازوکار مالی اروپا اعلام کند. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه پیش از برگزاری نشست شورای روابط خارجی اروپا در مورد ادعای دانمارک در دست داشتن ایران در طرح یک سوءقصد در این کشور گفته باید بین اجرای توافق هسته‌ای و مسائل دیگر مرتبط با ایران تمایز قائل شد. به گفته یه مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، مشارکت وزیران اقتصاد این سه کشور اروپایی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. در این حال معاون سیاسی وزیر خارجه ایران گفته لوکسانبورگ میزبانی سازوکار مالی بین ایران و اروپا را رد کرده است. پیش از این اتریش همین درخواست را نپذیرفته بود. عباس عراقچی با تاکید بر اینکه اروپایی ها تاکنون نخواستند یا نتوانستند کاری انجام دهند گفته حضور ایران در برجام در ابعاد سیاسی و اقتصادی به نفع ایران است و تا زمانی که این شرایط حاکم باشد ایران در برجام باقی خواهد ماند. با این همه او تاکید کرده اگر اروپا فکر می‌کند منطقه غرب آسیا بدون برجام امن‌تر است می‌تواند امتحان کند. پس از آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران، اروپا در نظر دارد سازوکار ایجاد کند که بدون استفاده از دلار بتواند تجارت با ایران را ادامه داده و از جمهوری اسلامی ایران نفت بخرد. جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا که صبح دوشنبه وارد تهران شد، پیش از ترک بریتانیا از دولت ایران خواست شهروندان دو تابعیتی زندانی در ایران از جمله نازنین زاغری را آزاد کند. آقای هانت که اولین مقام خارجی است که پس از دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران به ایران سفر کرده، گفته پیام او برای دولت ایران کاملا روشن است. به گفته آقای هانت، زندانی کردن افراد بی‌گناه نباید به عنوان اهرم دیپلماتیک علیه سایر کشورها به کار گرفته شود. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تا کنون درخواست‌های بریتانیا برای آزادی نازنین زاغری را بی‌پاسخ گذاشته و گزارش‌هایی هم درباره گره خوردن سرنوشت خانم زاغری با موضوع قدیمی بدهی بریتانیا به ایران منتشر کرده است. رسانه‌های ایران می‌گویند مذاکرات دو کشور بر سر برجام و مسائل منطقه‌ای از جمله اهداف این سفر است. رئیس جمهور روسیه در سفر به استانبول در مراسم پایان عملیات بخش دریایی خط لوله انتقال گاز موسوم به تورک استریم شرکت می کند. همچنین طیف وسیعی از مسائل دو جانبه و منطقه‌ای در دستور کار مذاکرات دو جانبه رهبران روسیه و ترکیه است. از آنا رایسکایا بشنویم.
رئیس جمهور روسیه دوشنبه برای دیدار یک روزه به بهانه پایان احداث بخش دریایی خط لوله انتقال گاز روسیه به ترکیه به استانبول سفر کرد. خط لوله انتقال گاز ترکیش استریم جریان ترکی متشکل از دو شاخه است که بخش دریایی آنها مجموعاً 930 کیلومتر است و قرار است یکی به ترکیه ختم شود و دیگری از طریق ترکیه گاز روسیه را به جنوب اروپا برساند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین این طرح را بی نهایت مهم توصیف کرد و طی مصاحبه با روسیه 24 گفت
это реальный вклад в энергобезопасность потому что через очень
نقش واقعی در تامین امنیت انرژی دارد، زیرا پس از مدت زمان بسیار کوتاه گاز روسیه نه تنها به توسعه اقتصاد ترکیه کمک می‌کند بلکه به مشتریان اروپایی می‌رسد و امروز بسیاری از کشورها، برخی پشت پرده و دیگران علناً تقاضا می کنند که شاخه ای از این خط لوله به آنها برسد.
این اظهارات در حال بیان شد که در ابتدا مقرر بود خط لوله انتقال گاز جریان ترکی از 4 شاخه تشکیل شود و ظرفیت انتقال 63 میلیارد متر مکعب گاز در سال را داشته باشد. اما اختلاف ها میان روسیه و ترکیه باعث شد ابعاد این طرح نصف شود. از آن مهمتر احداث شاخه دوم که احتمالاً از طریق بلغارستان، صربستان و مجارستان به اتریش ختم می شود نیازمند موافقت اتحادیه اروپا است. و تنها دو روز پیش وزیر خارجه روسیه اعلام کرد مسکو از تجربه تلخ جریان جنوبی درس عبرت گرفته و حاضر نیست پیش از دریافت تضمین‌های محکم شاخه اروپایی جریان ترکی را پیگیری کند. جریان جنوبی قرار بود گاز روسیه را از زیر دریای سیاه به جنوب شرقی اروپا و با دور زدن اوکراین ترانزیت کننده عمده گاز روسیه به اروپا منتقل کند. اما اتحادیه اروپا که سالها به ویژه پس از بدترین جنگ گازی میان روسیه و اوکراین در زمستان 2009-87 خورشیدی مصمم بود از وابستگی خود به گاز روسیه بکاهد، 4 سال پیش تشخیص داد جریان جنوبی قوانین ضد انحصاریش را زیر پا گذاشته. روسیه در واکنش آمریکا و اتحادیه اروپا را به کارشکنی متهم و اعلام کرد با مشارکت ترکیه طرح جایگزین اجرا خواهد کرد. به گزارش روزنامه کمرسانت، گازپروم دست کم 5 میلیارد دلار در جریان جنوبی سرمایه گذاری کرده و امیدوار بود قرارداد با ترکیه دست کم بخش از این هزینه ها را جبران کند. میخائیل خازین، کارشناس اقتصادی، میگوید گازپروم اهداف متفاوتی را دنبال میکند.
چندی پیش سبربانک در گزارشی درباره گازپروم و زیرمجموعه‌هایش نوشت گازپروم در پی سود نیست، بلکه اهداف ژئوپلیتیک کرملین را پیگیری می‌کند که بی‌توجه به هزینه‌ها مصمم است اوکراین را از منابع مالی ترانزیت گاز محروم کند و ضمناً تأمین مالی شرکت‌های پیمانکار که متعلق به نزدیکترین دوستان پوتین هستند را مد نظر دارد. برآورد شده در بهترین شرایط جریان ترکی پس از 50 سال به سوددهی می‌رسد.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، برای سومین بار در سال جاری میلادی به ترکیه سفر میکند. او همچنین کمتر از 2 هفته پیش در پاریس با رجب طیب اردوغان، همتای ترکش، دیدار و گفتگو کرد. به گزارش رسانه‌های روسی و ترکی، استفاده از ارز ملی در پرداخت‌های متقابل، وضعیت پیرامون قرارداد ارسال سامانه‌های دفاع موشکی S-400 به ترکیه و اوضاع در ادلب از مهمترین محورهای رایزنی‌های روز دوشنبه است. به گزارش نیزویسیمای گازیت، توافق روسیه و ترکیه پیرامون ادلب در آستانه شکست است و احتمال می رود ترکیه تحت فشار غرب از خرید S-400 سرباز زند. الکساندر سابکو، کارشناس مسائل خاورمیانه، معتقد است این تحولات و نه جریان ترکی دلیل اصلی سفر پوتین به استانبول است.
برای روسیه ترکیه حتی از سوریه مهمتر است. زمانی که اسد با حمایت ایران مصمم بود ادلب را تصرف کند، روسیه به شرکای خود پشت کرد. پوتین حاضر است امتیازهای دیگری نیز به اردوغان ارائه دهد، زیرا او در صدد است ترکیه را از غرب دور کند.
روسیه، ترکیه و ایران خود را ضامن صلح سوریه می دانند و از 2 سال پیش در آستانه مشغول مذاکره پیرامون سوریه هستند. قزاقستان دوشنبه اعلام کرد دور بعدی این مذاکرات هفته آینده برگزار خواهد شد. آن رئیسکه، رادیو فردا.
ادامه خبرها. بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه، با رد شایعه استعفای محمد جواد ظریف گفته مقصود این شایعات به گفته او حساب شده تضعیف شخص وزیر خارجه است. محمد جواد ظریف هفته گذشته در مصاحبه با خبرنگاران گفته بود علت فضاسازی علیه لوایح پولشویی منافع 10,000 میلیاردی برخی افراد است. پس از این سخنان گزارش شد که سخنگوی قوه قضاییه در نامه‌ای به وزارت خارجه خواستار ارائه اسناد این موضوع شده است، خبری که روز دوشنبه بهرام قاسمی آن را رد کرد. دیروز محمد جواد ظریف در واکنش از منتقدان خواسته در مورد آنچه که او گفته صحبت کنند، نه محتوایی که خودشان ساختند. در حالی که نشانه هایی از کاهش درگیری و آمادگی طرفین درگیر در یمن برای پذیرش آتش بس دیده می شود، دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفته برای حل بحران یمن هر دو طرف بحران باید اقدام کنند. رئیس جمهور ایالات متحده می گوید من خواستار این هستم که عربستان دست بردارد، اما خواستار این هستم که ایران هم دست بردارد. از سوی دیگر شورشیان حوثی یمن می گویند پس از درخواست سازمان ملل حملات موشکی و پهپادی علیه ائتلاف نظامی تحت رهبری عربستان را متوقف می کنند. ائتلاف رهبری عربستان هم اعلام کرده دستور توقف عملیات تهاجمی علیه شهر مهم بندری را صادر کرده است. سازمان ملل برای برقراری آتش بس در یمن تلاش می کند، اما آتش بس هنوز رسما برقرار نشده است. در خبر دیگر، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، شامگاه یک شنبه در یک نشست خبری گفته امیدوار است احزاب تشکیل دهنده کابینه ائتلافی مسئولانه برخورد کنند و مانع فروپاشی دولت شوند. دولت ائتلافی آقای نتانیاهو پس از بروز اختلاف بین احزاب تشکیل دهنده دولت با خطر فروپاشی روبروست. آقای نتانیاهو همچنین اعلام کرده خود شخصاً وزارت دفاع را اداره خواهد کرد. هفته گذشته آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع اسرائیل، در اعتراض به آنچه نارضایتی از تصمیمات آقای نتانیاهو درباره آتش بس با حماس اعلام شده استعفا کرد. در این میان پارلمان اسرائیل خبر داده که درخواست ارائه شده از سوی حزب اسرائیل خانه ما برای انحلال مجلس را چهارشنبه این هفته بررسی می‌کند. بر پایه تازه‌ترین آمار رسمی، شمار پناهجویان ایرانی در آلمان پناهنده پذیرترین کشور اروپایی بار دیگر رو به افزایش است، به طوری که پناهجویان ایرانی در ماه دهم سال جاری میلادی هم مانند ماه گذشته پس از سوریه رتبه دوم را به خود اختصاص دادند، امری که بی سابقه بوده است. در این باره از شهرام میریام بشنویم.
اداره فدرال پناهندگان و مهاجران آلمان هر ماه در چنین روزهایی شمار کل متقاضیان پناهندگی ماه پیش از 10 کشور دنیا از جمله ایران را با جزئیات کامل منتشر می‌کند. بر پایه آمار تازه در ماه دهم امسال نزدیک به 15,000 پناهجو از آلمان درخواست پناهندگی کردند که بیش از 1400 تن از آنها ایرانی هستند. در جدول ماه اکتبر که در سایت این اداره کل پناهندگان نشسته، پناهجویان سوریه از نظر شمار مقام اول و پس از آن پناهجویان ایرانی و عراقی به ترتیب مقام‌های دوم و سوم را کسب کردند. به این ترتیب مانند ماه نهم سپتامبر پناهجویان ایرانی این بار هم گوی سبقت را از نظر شمار از پناهجویان عراقی و افغان ربودند. بر پایه این آمار رسمی از آغاز سال جاری میلادی تا پایان ماه دهم اکتبر بیش از 8800 ایرانی از آلمان درخواست پناهندگی کردند که این شمار نسبت به زمان مشابه سال پیش هم افزایش نشان می‌دهد. حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین در گفتگو با رادیو فردا یادآور شده اکثر پناهجویان ایرانی که امسال وارد آلمان شدند همان مسافران ایرانی هستند که از طریق سفر بدون ویزا وارد صربستان شده بودند.
تعداد زیاد پناهجویان ایرانی منم متعجب کرد. هم ماه سپتامبر و هم ماه اکتبر تعداد پناهجویان ایرانی بسیار زیاد بوده. این نشوندنده اینه که موج نارضایتی، فشار سیاسی، اقتصادی، بیکاری، نداشتن آینده و همین جور تحریم‌های شروع شده قشر جوان تحصیل کرده و خواهان زندگی بهتر رو مجبور میکنه که ایران اسلامی رو ترک بکنن و بتونن یه آینده بهتری احیانا برای خودشون دست و پا کنن. به نظرم میاد که اینجور که وعد داره پیش میده ما تا آخر امسال به احتمال زیاد رکورد 10,000 پناهجوی ایرانی در آلمان رو خواهیم شکست.
آقای حمید نوذری، این پناهجویان ایرانی چگونه سر از آلمان در آوردن؟
تعداد زیادی از این پناهجویان ایرانی کسانی هستند که از صربستان میاد. با وجود کنترل شدید نیروهای مرزی کشورهای مختلف، پناهجویان ایرانی تونستن راههای زمینی مشخصی رو پیدا کنن که بدون اینکه اثری از خودشون در اون کشورها به جا بذارن خودشون رو به آلمان برسونن.
حال که آقای نوذری، سفر بدون ویزای ایرانی ها به صربستان لغو شده، آیا این امکان وجود داره که شمار پناهجویان ایرانی در آلمان رو به کاهش بگذره؟
هنوز نمیتونیم خوب ارزیابی بکنیم. احیانا این لغو آزادی ویزا اثر جدی خواهد گذاشت، ولی عواقب اون و اثرات اون رو احتمالاً در اوائل سال 2019 شاید بتونه یک کمی دقیق‌تر جواب این سوال شما رو به ما بده.
به دنبال افزایش شمار پناهجویان، دولت آلمان کمپین و یا کارزار تازه‌ای هم برای بازگشت داوطلبانه پناهجویان به کشورهایشان راه اندازی کرده. بر تابلوهایی که سه روز است به زبانهای فارسی، عربی، روسی، انگلیسی و فرانسه در ایستگاه‌های متروی شهرهای آلمان نصب شده، آمده هر پناهجویی که مایل باشد آلمان را ترک کند، مبلغی معادل 3,000 یورو دریافت می‌دارد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
خبرها رو با جزئیات بیشتر میتونید در سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com. در بخش سایت ما در صفحه اول بخش تازه‌ای شروع به کار کرده به اسم خبرخان و شما میتونید در خبرخان دوشنبه 28 آبان ماه از جمله انتقاد آقای شمخانی رو بشنوید از وعده‌های برجامی اتحادیه اروپا و همینطور درباره این که معاون رئیس جمهور گفته اکثر بچه پولدارها معتاد می شوند. تا کمتر از 15 دقیقه آینده و سرخط خبرها.